آقای نصیرزاده با استاندار و فرماندار و دنبال عکس یادگاری گرفتن اینجور مسئله. حالا ما به این مسائلش زیاد کار نداریم، ولی لیگی که از مربیان سازنده استفاده نکنه و خدمت شما عرض کنم یه به نقل و زعم دوستان یه جمعی باشه خودمونی و فامیلی و دوستا و آشناها بیان دور هم باشن و یه پولی هم بگیرن، و حتی آقای بنا متذکر شده بود که دانشگاه آزاد خوزستان هنوز دستمزدشون و رقم قراردادشون رو نگرفتن کشتیگیرای این تیم، و به این صورت باشه خب به نظر بنده حقیر هم فکر نمی کنم لیگ پویایی باشه.
اصلا همین که ریالی میان در موردش صحبت میکنن خودش یعنی داره باز میکنه حواشی رو و حاشیه ها رو و نگاه غیر ورزشی.
خواهشم آقای نوربخش هم که از مربیای سازنده کشتی فرنگی ما هم هستم، ایشون هم یه صحبتی کرده بودن جایی من خوندم، گفته بودن که حضور برخی در تیم ملی کشتی خیانت به کشتی. خب ما الان نحوه انتخابی ها عرض کردم 7 و 23 روز به المپیک داریم، نحوه انتخابی ها به چه صورت میشه؟ راجب آقای محمدی آقای کاوه صحبت زیاده که با هم اختلاف دارن، ما ساعت صبح میشون نمیدیم، تشریف نیوردن دوستان که بپرسیم. سر مسابقات لیگ آقای محمدی گفتن قهر کرده تشریف برده. خب اینا خوب نیست، کشتی ما ضربه میبینه. 7 ماه سرکار خانم هاشمی شما نگاه محترم برنامه، 7 ماه زمان زیادی نیست،
خیلی کمه، اونم برای المپیک.
بله با توجه که کشتی همیشه بار رشته‌های دیگه هم تو المپیک به دوش کشیده و ما همیشه با مدالای کشتی تونستیم رنگ خوبی داشته باشیم، کشتی بله. و تکواندو و وزنه برداری، یه مدال هم که آقای حدادی تو دو میدانی داشته، این 4 تا رشته برای ما مدال آور بودن بین همه رشته. خب همه مردم چشم امیدشون به کشتیه.
دقیقاً.
خدمت شما عرض کنم راجع به مسائلی که عرض کردم راجع به بعضی از انتخابات، یعنی انتصابات در حقیقت در فدراسیون کشتی هم دوستان نقدی داشتن، به عنوان مثال انتخاب دبیر محترم فدراسیون کشتی، کارشناسان علاقمندان یه نقدی داشتن. یه کمیته رسانه هم ظاهراً تشکیل شده. حالا میگم باز دوستان تشریف ندارن، یه طرفه من باید صحبت کنم، صحت و سقمشو دوستان پاسخ بدن. عنوان میشد که مثلا دوستایی مثل آقای عامل خدمت شما عرض کنم و دوستان دیگه که سابقه زیادی دارن در کشتی رسانه‌ای بله. هستن در این کمیته رسانه حضور ندارن.
الان ظاهرا هست که آقای عارف ربطی روی خط ارتباطی ما هستن، درسته دوستان؟ آقای ربطی سلام بر شما.
خب سلام علیکم خدمت شما و همچنین مهمانان عزیزتون سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما آقای کریمی.
خواهش می‌کنم. جناب ربطی که از پیشکسوتان و دبیر اسبق فدراسیون کشتی بودن اشراف کامل دارن، بنده هم خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم. خوشحالیم که این توفیق حاصل شد در این برنامه خدمت شما باشیم و گفتگو بکنیم. عرض کردم جناب ربطی ما از ریاست محترم فدراسیون کشتی آقای رنگرز سخنگو دعوت کرده بودیم، حالا نمیدونم نگاهشون به چه صورته، به رسانه‌ها تشریف نیاوردن. معسل مبارکتون عرض کنم، حضرت عالی به عنوان کسی که هم در فدراسیون کشتی کار اجرایی کرده و هم بالاخره سالیان سال به عنوان پیشکسوت کشتی اشراف کامل داره، فضا و حال و هوای فدراسیون کشتی امروز چطور میبینی؟
بله خدمت شما کنم، من فکر میکنم با توجه به شرایط موجود کار کردن سخته، ولی اگر شرایط رو بشناسیم و برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم و اردوهای مناسبی همچنین داشته باشیم، فکر میکنم البته اردوهایی که خسته کننده نباشه، فکر کنم نتیجه خوبی حاصل میشه. ببین ما اردوهای تشکیل میدیم که متاسفانه کشتیگیران رو خسته میکنه و این برنامه‌ریزی خوبی نیست. باید الان کسانی که الان در مسند کار هستن خب کار کرده هستن، مثلا خود آقای رنگرز، خود آقای دبی، خود همه اینا بالاخره کارشناسن. من فکر میکنم اگر اینا برای برنامه‌ریزی در فدراسیون کشتی یک کار اساسی رو انجام بدن، من فکر میکنم نتیجه خوبی میگیرن. همونطوری که آقای طالاقایی زمان خودشون آقای از خود در زمان خودشون حرکت های متعالی داشتن و هر روز جوانان ما رو از نظر تکنیک و تاکتیک به موفقیت خوبی میرسوندن، الان هم باید فدراسیون این امکانات رو برای بازیکنان مهیا کنه که انشالله بتونه با موفقیت همراه باشه.
جناب ربطی یه انتقاداتی هم هست راجع به انتصاباتی که در فدراسیون کشتی از اختلاف آقای کاوه محمدی، جناب علی هم چیزی شنیدین در این خصوص؟
خدمت شما عرض کنم که ببین باید انتخاب و انتصاب درست انجام میشه تا پیشرفت خوب حاصل شده. اگر انتخابات انتصاب اعضای اجرایی و مربیان خوب تصمیم گیری نتیجه در انتخاب، به نظر من نتیجه خوبی حاصل نمیشه. و اگر افراد خوبی مخصوصا مربیان سازنده رو به کار بگیرن، فکر کنم نتیجه خوبی حاصل میشه. این مسئله انتخاب و انتصاب اعضای اجرایی و همچنین مربیان مسئله مهمیه که فدراسیون باید به اون حد اکثر بهاره بده.
بله خدمت شما هستم. خب اخیرا هم که استحضار دارین، هم لیگ فرنگی هم لیگ آزاد برگزار شد. تحلیل حضرت عالی علاوه فنی، علاوه مسائلی که بالاخره وجود داشت در لیگ ما، خب تیم عرض کردم اتک خراسان معلوم نبود اصلا تو آزاد میاد نمیاد تا لحظه آخر.
اگر فدراسیون کشتی بتونه از این لیگ بهره برداری بکنه خب به نفعشه، ولی اگر نتونه بهره برداری کنه اصلا به درد نمیخوره چه لیگی. من فکر میکنم فدراسیون کنید در رابطه با از این لیگ باید یه بهره‌برداری خوبی کنه که بتونه افراد کشیرهایی رو که در این لیگ واقعا شاخصهای خوبی بودن و برای پوشیدن لباس تیم ملی واقعا چیز دارن، صلاحیت دارن، انتخاب کنه و بیاره تو اردو با اونا به اصطلاح کار بکنه. وگرنه اگر نتیجه از این به اصطلاح لیگ نداشته باشه، این لیگ بی حاصلیه.
بله راجب انتخابی تیم ملی هم به قول معروف شما مکانیزمی در زمانی که خود حضرت عالی و حاج آقا یزدانی خرم تشریف داشتید و مربیان کار میکردن، نحوه انتخابی تیم ملی به چه صورت بود؟ آیا وای میستادین بر سر اون مکانیزمی که بالاخره صحبت شده بود و چیده شده بود که این کشتیگی تو این سیستم اگه بیاد میتونه دو بنده ملی کشور رو بپوشه؟ تحلیلی دارین راجب اون موقع زمانی که خودتون تشریف داشتین با حاج آقا یزدانی خرم به عنوان رئیس فدراسیون؟ توضیح بفرمایید.
ببینید برای پوشیدن لباس تیم ملی باید رقابت‌های اصولی وجود داشته باشه. اگر رقابت‌های اصولی وجود نداشته باشه هرگز به اون فرم آرمانی دست پیدا نخواهند کرد و تیم موفقی نخواهد بود. باید برای پوشیدن لباس تیم ملی توسط ورزشکار باید رقابت‌های اصولی انتخابی واقعا اصولی وجود داشته باشه تا اینا بتونن اون با فرم آرمانی به لباس تیم ملی پوشیده باشن. اگر غیر از این باشه من فکر میکنم نتیجه حاصل نخواهد شد.
خدمت شما هستم جام ربطی. با توجه به زمانی که باقی مونده، خب حضرت عالی مستظر هستیم، بعضی از اوزان ما هنوز نتونستیم سهمیه رو کسب کنیم.
بله.
احساس خطر نمی‌کنید راجع به این قضیه شما؟
اصلا یک مورد بسیار مهمیه که واقعا خطرناک هم هست برای به دست آوردن مقام های مختلف در اوزان. بالاخره در اصل فدراسیون کشتی باید یه برنامه‌ریزی اصولی داشته باشه که بتونه این چیزها رو کسب کنه، سهمیه‌ها رو. این خیلی مهمه، مخصوصا در تورنمنت هایی که هست اینا واقعا باید از کسان استفاده کنن که بتونن این سهمیه‌ها رو به دست بیارن. وگرنه اگر بخوام بدون برنامه به این کار به سر اقدام کنم، من فکر میکنم نتیجه خوبی براشون نخواهد داشت.
عرض میکنم به نظر بنده هم یه مقدار زمان کمه و مگه میتونستیم زودتر
واقعا برای کار کردن واقعا
بله در اوزان مختلف سهمیه‌ها رو کسب می‌کردیم، یه مقدار خیالمون از این قضیه راحت می‌شد که بتونیم برنامه ریزی علاوه مسائل تمرینی و مباحث دیگه برای کشتیگیرامون انجام بدیم.
بالاخره با وجود که با مربیان و عوامل اجرایی که ما داریم باید پیشرفت خوبی داشته باشیم، چون تیم اشباع شده و سیراب رو به میدان گسیل نکنیم. اگر در انتخاب اعضا و اعضای اجرایی حتی مربی از کردن خوب تصمیم گیری بشه و نه برنامه‌ریزی خوبی داشته باشن، من فکر میکنم اون نتیجه‌ای که دلخواه هست به دست خواهد آورد.
بله جام ربطی، خب پیشکسوتایی مثل حضرت عالی که کار اجرایی هم کردین و اشراف کامل دارین و دوستانی امثال جناب عالی، آیا فدراسیون کشتی آقای دبیر دعوت کرده کمیته پیشکسوتان داریم که بالاخره نظرات کارشناسی و کمک کننده امثال شما و جناب عالی رو دوستان بشنون و به کار بگیرن؟
خبر شما کنم که من در این رابطه اساس خودم یه ایده دارم. من فکر میکنم مثلا پیشکسوتانی که واقعا شرایط حاصله رو داشته باشن، لازمه رو داشته باشن، به نظر من از این نوع استفاده، یعنی یه اتاق فکر. الان میان کمیته فنی میزنن، کمیته فنی که نمیتونه کمیته اجرایی باشه، کمیته فنی باید کمیته مشورتی باشه، نه این که بیاد در رأس قرار بگیرن و بگن اینه که ما میگیم درسته. کمیته فنی باید پیشنهاد بده و رئیس فدراسیون، مربیان مربوطه و همچنین دبیر فدراسیون و نایب رئیس فدراسیون بشینن بالاخره اون پیشنهاداتی که داده شده روش بررسی کنن و بهترین پیشنهاد رو قبول کنن. و الان در هر صورت الان بخوان از این پیشنهادایی که هستن استفاده کنن، من فکر میکنم که یه مقدار براشون مشکل باشه. به نظر من اگر اینا از بچه های کشورهای علمی و کشورهای تجربی، مربیان تجربی مذارخان و مربیان علمی اینا رو با هم بخصدن، از اینا بهره برداری کنن، به نظر من به نتیجه خوبی میرسن. الان مربیان تجربی ما، ببینید اینا ساخته و پرداخته، این کشوران ساخته و پرداخته این مربیان تجربی هم هستن. ما هنوز ندیدیم یه مربی علمی یه کشگیر بسازه. همه کشگیرا رو مربیان تجربی ساختن. بهتره این مربیان علمی و همچنین تجربی کنار هم بشینن و بتونن به یه اتفاق مهمی برسن، به یه توافق برسن که بهترین رو به مرادین گسیل کنن.
انشالله که اینطور باشه. صدای ما رو بشنون دوستان در فدراسیون کشتی. بالاخره
انشالله که موفق باشم.
بله، همه ما آرزوم اینه که چه فدراسیون کشتی چه دیگر فدراسیون ورزشی در میادین مختلف جهانی المپیک موفق باشن و بتونن پرچم مقدس کشورمون رو به اهتزاز در بیارن. دو تا سوال دیگه هم دارم جناب ربطی ازتون. خب حالا این اغراق نیست و خدمت شما عرض کنم، فکر کنم اکثر عزیزانی هم که صدای بنده رو میشنون به این مسئله اذعان دارن که کشور ما لحاظ امنیت یکی از امن‌ترین کشورهای دنیاست. مستظر از این اخیراً اتحادیه جهانی کشتی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی رو که قرار بود در کشورمون برگزار بشه لغو کردن. تحلیل شما از این قضیه چیه؟
به نظر من این یه کار سیاسیه. وگرنه توی مملکت از نظر امنیت بالاترین امنیت داره. اینا کار سیاسی میکنن، کار یه عده کسانی هست که بر به اصطلاح ضد نظام هستن، نظام هستن. اینا بالاخره اونجا به اصطلاح یه دستایی دارن، مخصوصا این کارا رو میکنن، بهانه‌گیری میکنن و در جهت منافع به اصطلاح اجانب حرکت میکنن. اینا واقعا فکر نمیکنن که این کشتی در ایران یک جایگاه بسیار بالایی داره. ما در بدترین شرایط جنگ حتی ما مسابقات برگزار کردیم، هیچ مشکلی نداشتیم. حتی در مناطق جنگی مسابقات برگزار کردیم، هیچ مشکلی نداشتیم. پس بنابراین اینا دارن یک حرکت سیاسی میکنن که به اصطلاح در جهت تخریب نظام هستن، که انشاءالله امیدوارم که همه مربیان و رؤسای فدراسیون این به این مسئله واقف باشن که بتونن انشاءالله از مدیران ارزشی برای ما باشن.
انشاءالله. البته اینجا نقش کرسی‌های بین‌المللی هم واقعا خیلی بیشتر آشکار میشه که ما اگه در اتحادیه جهانی کشتی کرسی‌های مختلف داشته باشیم، چه در بحث داوری چه مباحث هیئت رئیسه و مباحث دیگه، اینجا میتونه کمک کنه به کشتی ما.
اگه ما بخوایم اونجا جایگاه داشته باشیم، باید از کسانی که واقعا شهامت دارن، زبان میدونن، اینا استفاده کنیم. ما افراد ترسو رو بله قربان نفرستیم به این جاها. متاسفانه هنوز نتونستن اونجور که باید از کشتی ما در فیلاد دفاع کنن، در مرد نبیلی دفاع کنن. من فکر میکنم کسانی باید بفرستیم که اولا شاخصه اولیه دانستان زبان باشه، دومی که شهامت داشته باشن و شجاعت داشته باشن، بتونن جایگاه های کشتی ایران رو در اون جا بندازن. بعضی از کشورها اونجا جایگاه دارن، اصلا کشتی نمیدن چیه. و این متاسفانه برای فدراسیون بین‌المللی واقعا افت داره و امیدوارم که انشاءالله مسئولین ما بتونن قاطعانه با اینا برخورد کنن، نه اینکه اینا هر چی گفتن که ما مهد کشتی هستیم. یعنی اگه ما در مسابقات نباشیم اینا زیاد بهره برداری نمیتونن بکنن. ایران اگر در خودشون گفتن که ایران یکی از تیم‌های بسیار مهم ما هست که اگر اینجا در تیم نباشن، مسابقات نباشن، این جایگاه کشتی ما از نظر فنی زیاد خوب نخواهد بود. خودشون اعتراف کردن. پس بنابراین ما باید کسانی در اونجا داشته باشیم که بتونن حرف بزنن، بتونن با شجاعت و به اصطلاح از چیز ما دفاع کنن.
منافع ملی ما دفاع کنن.
ما ندیدیم کسی بر اونجا از منافع ما دفاع کنه. بذاری واقعیت بگیم، ما نرفتن از منافع دفاع ما، همش رفتن اونجا عضو بشن، یک عنوانی رو به دست بیارن. که آقا بله من مثلا عضو هیئت رئیسه فلان فلان، اینا به نظر من زیاد خوب نیست. اینجور تفکر طرز تفکر رو بفرستیم اینجا، باید تفکر ارزشی داشته باشه، تفکر نظام داشته باشه، ولایتی باشه، بالاخره در هر صورت از حقانیت ما دفاع کنه. ما نمیخوایم کار غیر اصولی انجام بشه، ولی از حقانیت ما دفاع کنه حداقل.
بله جامع ربطی، سال آخری هم که مسئله مبارکتون دارم، خب در روزهای گذشته ما دو تا انتصاب داشتیم در هیئت رئیسه فدراسیون کشتی، یکی آقای طالقانی که بالاخره همه عزیزان میشناسن ایشون، ان شاءالله خدا سلامت بدارشون، طول عمر بهشون بده، سالیان سال در کشتی زحمت کشن، البته یه مدت زیادی دور بودن، آخرین بار من خاطرم هست که در فدراسیون زورخانه‌ای و پهلوانی تشریف داشتن. و یه عزیز دیگه هم هست که آقای جواد معبودی فر، مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه.
بله.
حالا راجع به این قضیه هم یه سوالی بفرمایید، برای من یکم گنگه آقای طالقانی با اون سابقه ورزشیش، حالا این عزیز قابل احترام، چه شخصیت حقیقیشون چه شخصیت حقوقیشون، ولی به نظر شما میتونن به کشتی کمک بکنن؟
ببینید بعضی موقع این افراد رو بیارن که از اسم این بهره برداری کنن. ببینید الان المپیک نزدیکه، جهانی نزدیکه، اینا هم مسابقاتی بالاخره در پیش داریم، خود نزدیکه، مثلا المپیک ما، خب حالا اینا احساس کنه مبادا تو المپیک ببازن، حالا ما بیان طالقانی بیاریم، اگه باختیم طالقانی اسمش یه توجیه باشه، اگر برای این کار طالقانی رو آوردن که خودش هم ضرر میکنن، خواهی طالقانی هم ضرر میکنه. امیدوارم طالقانی رو آورده باشن که از افکارش از بهره برداری کنن، استفاده کنن، که بتونن اون تجاربی که طالقانی در طول مدت تصدیش داشته ازش استفاده کنن.
تو جا به رفتی ببخشید فرمایشتون رو منقطع میکنم، خود آقای طالقانی هم صحبت کردن که من در نهایت میخوام سالی دو بار فقط برم یه جلسه هیئت رئیسه شرکت کنم.
خب این به نظر من کار زیاد مثبتی نمیتونه باشه، باید اعضای هیئت رئیسه باید جلسات متعددی داشته باشن، مخصوصا نزدیک المپیک، باید نظراتشون رو بیان بدن به رئیس فدراسیون، به کادر اجرایی، به دبیر، اینا بدن که انشاءالله تصمیم گیری که داره میشه تصمیم گیری خوبی بشه، مخصوصا الان که نزدیک ما چقدر من تو المپیک وقت داریم، این خیلی مهمه. فقط هدف شرکت در اعضای جلسه باشه، این به دست نمیخوره. اعضای هیئت رئیسه باید اعضایی باشن تر داشته باشن، تر بدن، قابل استفاده باشه از شرایطشون، از گفتاراشون استفاده بشه. خود طالقانی کم چطور نیست، طالقانی یک کسیه که میتونه واقعا برای کشتی مسئول ثمر باشه، ولی بتونن درست استفاده کنن، از ایشون هم سیاسی بازی نکنن که خدا نکرده ایشون هم دچار مشکل بشن.
خیلی متشکرم آقای ربطی عزیز که با ما همراه شدید، درود بر شما. من در گفتگوی شما شرکت نکردم چون بالاخره شما الان به عنوان یه پیشکسوت با ما گفتگو کردید و آقای کریمی نظر شما رو به عنوان یه پیشکسوت گرفتن، از اینکه با ما همراه شدید سپاسگزارم. فقط در داخل گیومه فقط اشاره میکنم که خود آقای طالقانی توی مصاحبه‌ای که یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرده بود گفته بودن که من نمی‌دونم چه خوابی برای من دیدن که منو دعوت کردن به اینکه عضو هیئت رئیسه کشتی بشم، ولی داستان اینجوریه که خود ایشون هم یه نگاه خیلی مثبتی نداشتن به این قضیه.
قضیه خودش یه قضیه بوداریه.
بله.
برای آقای طالقانی اگر قدم به جلو گذاشته، آیا ازش خواستن؟ چی خواسته؟ چه کسی خواسته؟ آیا خودش خواسته؟
بله.
یا خواستن که ایشون بیاد؟ امیدوارم
این که میگم منو دعوت کردن. آره.
بله، امیدوارم بهره برداری که دعوت شده
بعد آقای دبیر دبیر بهشون زنگ زده بودن جناب ربطی.
امیدوارم که ان شاء الله بهره برداری خوبی ازش بشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم که با ما همراه شدید.
بنده هم تشکر می‌کنم جناب ربطی.
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا
مسیر سکوی یک المپیک جهان از باشگاه های کشتی فرنگی تو کشورمون رد میشه. وقتی سوریان روشن بایراموف رو تو لندن به خاک و خون کشید و مدال طلای 2012 کشتی فرنگی المپیک رو بعد از 40 سال به خونه آورد، باید با خودمون زمزمه میکردیم که روزی المپیک 2020 میرسه و ما پایه کشتیمون رو از همون روز بنا میکردیم.
من اگه منزوی بشیم مردم جوبار منزوی هست، اصلا کشتی جوبار منزوی شد، اصلا پایه نداریم الان، واقعا نداریم. الان جوبار به تو مازندران پنجم بشه، تو بزرگ سالان مگه حسن یزدانی به تو قرمونی استان کشتی میگیره، کمیل قاسی باز به تو قرمونی استان کشتی میگیره، رضایتی نگیم اینجا کشتی میگیم اصلا پایه نداریم الان واقعا نداریم.
نوجوانهایی که اون موقع سنی نداشتن و حالا باید برای میدان جهانی فرنگی کشتی آماده بشن. وقتی صحبت از قاسم رضایی میشه و مدال‌آوری های این قهرمان برای فرنگی کشور نباید فراموش کنیم که دوره این قهرمانان پایه کشتی کشور رو تشکیل میدادن و حالا اگر روی این بچه ها سرمایه گذاری نکنیم المپیک بعدی تو کشتی فرنگی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت و این همون آینده نگری و برنامه ریزی ورزشی تو کشور ماست که باید صورت بگیره.
جوبا پایتخت کشتیه ولی کسی به این موضوع فکر نمی کنه که چند هزار نفر اومدن راه سالن کشتی شدن قهرمان نشدن و به اونا نوید قهرمانی اومدن.
حلقه طلایی کشتیکارای فرنگی رو امیرحسین خانساری، محمد نصرتی، سجاد عباسپور، شاهین براقی، حسین قاسمی و محمد ناقوسی تشکیل میدن که بعد از 22 سال تونستن در رقابت‌های جهانی کرواسی بدرخشن. سرمایه‌هایی که تیم پایه کشتی داره یه روزی وقت به ثمر رسیدنش میرسه و اون روز دور نیست.
ما باید به این موضوع فکر کنیم. من میتونم بگم که به جرات میتونم بگم بیش از 5000 نفر از بچهای جویبار، از هر 1000 نفر یک نفر قهرمان شد.
سرمایه های کشتی فرنگی پایه شکل میگیره اگر امکانات داشته باشه، اگر جایی برای تمرین داشته باشه. به نقل از خیلی از طرفداران ورزش کشتی، با راه اندازی خانه کشتی ها و مجموعه کشتی ها و توسعه مراکز باید دوباره کشتیکار فرنگی تو کشور تربیت کنیم، افرادی که جایگاه سوریان رو پیدا کنند. حالا که خانه کشتی و باشگاه کشتی در حال کمرنگ شدنه، سرمربی‌های ممتاز همگی به باشگاه‌های خصوصی روی آوردن و نبودن یک مشاور ورزشی تو باشگاه‌ها نشون میده که ما از الان به المپیک بعدی فکر نمی‌کنیم.
بعضی بچه‌ها همون اول که میان وارد سالن ورزشی میشن بسیار بااستعدادن و مربی باشون کار می‌کنه و اینا خیلی زود تموم میشن. باید اینا رو مراقبشون باشیم، اینا رو سعی کنیم که کمتر بهشون فشار بیاریم که اینا در بلند مدت جواب بدن، ما به المپیک برسیم. ولی بعضی بچه ها هستن که دیره هستن، یعنی اول میان باشگاه میبینیم عملا هرچی بهش فهم یاد بیدیم چیز یاد نمیگیریم، ولی وقتی 18 سال شد تازه شروع میشه به شکوفایی. موضوع جالبی که این بچه تو 18 سال شد انقدر تخریب میشه از باشگاه خارج میشه. ما یه استعداد از بین بردیم.
برای نوجوانهای این سرزمین که المپیک و کشتی خونه آخر آرزوهای اوناست.
متشکرم که ایستگاه ورزش رادیو جوان رو انتخاب کردید برای شنیدن و ما رو همراهی میکنید. 19:52 دقیقه است. خب دوست داشتیم بیشتر از اینها در مورد کشتی صحبت میکردیم. از آقای عارف ربطی هم ممنونیم، دبیر اسبق فدراسیون کشتی که با ما همراه شدن. اما اونایی که الان باید پاسخگو باشن متاسفانه نیومدن، همراهی نکردن، روی خطم نیومدن که ما بتونیم حداقل دو تا مطلب رو مطالبه کنیم از این دوستان. اما آقای کریمی، از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر از این. میخوام بگم که ما خیلی وقتا با مسئولین صحبت میکنیم، حالا بریم سراغ ورزشکارا. بچه‌هایی که دارن ورزش میکشن، اونا توی صحنه هستن، اونا دارن رقابت میکنن، فشارهای بار روانی، فشارهای ورزشی روی اونهاست. ببینیم که اونا چه نظری دارن. همین الان آقای محمدعلی گرایی، یکی از کشتیگیران فرنگی کار ما، روی خط ارتباطی ما هستن. ایشون در رده سنی 23 سال دارن رقابت میکنن. آقای گرایی سلام بر شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم.
درود بر شما آقای کریمی.
خواهش می‌کنم آقای گرایی، منم عرض سلام و شب بخیر داریم. آقا چه خبر؟ اردوها چه خبر؟ شنیدیم مدال برنز گرفتین، داداش طلا گرفته، یه توضیح می‌فرمایید؟
خانوادگی هستین.
خدا رو شکر دو سه تا اردو داشتیم واسه مسابقات جام جهانی. بعد از مسابقات جهانی که تموم شد اردوها منظم بود، تمرین‌ها هم پرفشار، ولی متاسفانه به دلایل این مسابقات لغو شد و حالا هر کی از تیم داره توی شهر خودش تمرین میکنه.
خب الان مسابقات که لغو شده که خب الان ما میخواستیم بیشتر از اینا در موردش صحبت بکنیم. من میدونم که شما سهمیه المپیک هم دارید، درسته؟
درسته. بله.
خب الان برای سهمیه المپیکی که شما دارید تا الان چه تمهیداتی رو اندیشیدن مربیانتون، چه برنامه‌هایی رو براتون گذاشتن؟ شما راضی هستید از شرایطی که الان دارید؟
خب میگم که من بعد از جهانی که اومدم فقط دو تا سه تا اردو داشتیم، اونم واسه مسابقات جام جهانی بود.
بله.
و اکثر وقتم رو توی الان شیراز دارم تمرین میکنم.
درسته.
از اردو خارج شدین آقای گلهی پس زیر نظر آقای بنده دیگه؟
بله، اردو نداریم. الان میگم که توی شیراز دارم تمرین میکنم.
فکر کنم یه مقداری آسیب بزنه بهتون دیگه با توجه به زمان مسابقات. این مسابقات هم میتونست یه محک خوبی باشه. بالاخره مربی ها تیپری که میدن، مسائل فنی که هست، میتونست کمک کنه بهتون.
حالا به اون صورت این مسابقه در اون حدی نبود که حالا بخواد کمک کنه، چون مسابقات تیمی انفرادی نیست. حالا به هر نفر شاید یکی یا دو تا کشتی برسه تو هر وزنی که بخواد کشتی بگیره، ولی هدف المپیکه ایشالله. حالا ما هم داریم تمرینات خودمون رو اینجا انجام میدیم. تمرینات توی شیراز هم دست کمی از تمرینات توی اردو نداره، چون حالا تا حدودی خود بچه ها تمرینات توی اردو رو بلدن، اینجا مالا مربیان داخلی کمک میکنن.
یعنی رصد میشین تو شیراز هم تشریف دارین توسط مربی محترم تیم ملی؟
خب حالا هر از چند گاهی تماس میگیرن، صحبت میکنن. آره اونجوری هم نیست که آدم هر کی به حال خودش ول شده باشه.
خدا رو شکر بچه‌ها حداقل، اگر که من نظاممند و قاعده‌مند نیست آقای کریمی، خیلی حداقل از شرایط خودشون در استاناشون راضی هستن. باز جای شکرش باقی آقای گرایی که شما الان از شرایطتون در شیراز راضی هستید. برادرتون توی چه وزن و چه رده سنی دارن کشتی میگیرن؟
داداش من زیر 23 سال امسال قهرمان جهان شد.
باریکالله.
امیدای آسیا دوم شد. آسیایی بزرگ سالان اول شد، جام تختی اول شد. حالا انشالله خودش داره آماده میکنه واسه کسب سهمیه المپیک.
انشالله که اتفاق خوبی بیفته، دو برادر بتونن وارد المپیک بشن.
خانواده کشتی خیزن.
بله کشتی اینجوریه، معمولا خانوادگی هم دقت کردی.
بله شیراز هم قهرمان خوبی داره مخصوصا تو فرنگی.
آره
حالا خدا آقای گرایی بیشتر اطلاع دارن. آقای گرایی از زمان برگزاری اردوی بعدی شما مطلع هستین یا نه؟ و کلن تو اردو تشریف داشتین، از شرایط اردو راضی بودین؟
خب اطلاعی دقیقی ندارم، فکر کنم حالا بعد از مسابقات جام تختی اولین اردو شکل بگیره.
فکر کنین یا بهتون گفتن که یه اردو، هنوز معلوم نیست، برنامه‌ریزی نکرده فدراسیون.
من در جریان نیستم، بگم که من کشتیگیرم و وظیفه‌ام کشتی گرفتن. حالا
باریکلا به شما،
در جریان نیستم.
شما چند سالتون آقای گرایی دقیقا؟
من 25 سالمه.
25 سالتون. خیلی متشکرم از این که با ما همراه شدید. برای شما و همه ورزشکاران خصوصا کشتیگیران آرزوی موفقیت میکنیم و امیدوارم که هر جا که هستید موفق باشید، حتی با این شرایطی که الان هست و شما انقدر مثبت نگاه میکنید.
انشالله اردو هم خانم هاشمی زودتر برگزار بشه، انشالله. یه برنامه‌ریزی خوبی فدراسیون داشته باشه که ورزشکار شرایطش رو بدونه، برگزاری بله. اردو چه زمانیه بی برنامگی و هر کی برای خودش تمرین کنه. حالا بله. شرایطیشون میگه خوبه.
خب نه اونجوری هم نیست که آدم میگم که بدون برنامه باشیم یا بخوایم حالا هر کی سر خود تمرین کنه. به نظر خود من به شخصه حالا تمریناتی که حالا توی اردو هم نباشه به کشتیگیر کمک میکنه. حالا اون فضای تکراری اردو بله. بعضی موقع کشتیگیر اذیت میکنه.
درسته.
حالا اینکه حالا قبل از جهانی ما 9 ماه تو اردو بودیم مدام به صورت مدام واقعا کشتیگیر اذیت میشه.
خیلی هم عالی، خیلی ممنون.
سلامت باشی آقای گرایی، موفق باشی.
زمانمون تموم شده و بعد از شما خدافظی کنیم. درود بر شما. آقای کریمی میدونید داستان چیه؟ داستانی که حتی کشتیگیران جوان ما از قاعده مندی تمرینات تیم ملی اصلا انگار فارغن، یعنی فاصله دارن، توقعاتشون با هم نسبت اومده پایین. این واقعا نمیدونه آدم بخنده.
خانم عزیزان ورزشکارن به تبع، شاید صحبتاشون براشون یه مقداری چی میگن خطر ایجاد کنه، ولی شما هر پروژه کاری، هر پروژه ورزشی، هر آینده شما میخوای متصور بشی، کسایی که میخوان یه کاری بکنن، حالا میگن یه گانچارتی متصور میشن بله. یه باز زمانی متصور میشن و اون کارو جلو میبرن.
مثل رزمیکارامون که چند هفته پیش اومدن مهمان ما هم بودن بله. که برنامه‌ریزی بلند مدت داشتن.
یه مقداری به نظر من برنامه مشخص‌تر باشه. این جام جهانی هم که معلوم نیست اصلا برگزار میشه نمیشه، یه مقداری سردرگمیه دیگه. الان خود ما متوجه نشدیم
2019 که آقا تموم شد دیگه، کی میخواد برگزار شه؟
بالاخره مونده یه 10-20
روز همون ما احتمالا تو همون 10 روز برگزار میکنیم.
خانم هاشمی ما به خدا تو ایستگاه ورزش هم اگه نقدی هم میکنیم نقد منصفانه است. دوستان فدراسیون بله. کشتی تشریف بیارن، ما کاری نداریم والله.
مثلا ما میخوایم که باشن اینجا حرفشون رو بزنن.
مثلا کمیته رسانه آقای دبیر پسر خالش بوده، پسر داییش منصوب شده، اینا رو میان خودشون شفاف میکردن، مشکلی نیست که شنیده ها رو به واقعیت میپیوندوندن و خیلی میتونست مثمر ثمر باشه. انشالله فرصتی باشه خدمت شما
هفته آینده بتونیم صحبت کنیم در مورد خبرهای داغ ورزشی. من به اتفاق آقای کریمی و همه همکارانم در ایستگاه ورزش از شما شنوندگان و مردم خوب ایران خداحافظی میکنم. شبتون خوش.
هر رنج دستمایه یک گنج.